یه واقعا جای سوال داره که چرا دولت ما به بخش دولتی نمیره به سمت حل مسئله و مشکل این بخش خصوصی رو حل بکنه. قطعا به نفع ورزش خواهد بود.
من سپاسگزارم. خب ما رفت و برگشتی داریم، باز هم در خدمت شنونده هامون خواهیم بود. یک بار دیگه بگم که 220-213-87-88 دو خط شماره تلفنی که میتونید از طریق اون با ما همراهی کنید. از تیم هایی که اگه خاطرتون باشه یه بارم با پرسپولیس مسابقه داشت تو جام حذفی، ما تو برنامه صبح ورزشون موقع باشون ارتباط گرفتیم،
با مربیشون
بعد صحبت کردیم. خیلی هم در واقع تیم پرطرفداری هستن تو منطقه خودشون. از طرف دیگه الان هم تیم موفقی، یعنی تو نیم فصل در دسته دوم در رتبه اول قرار گرفتن. حالا این لفظ قهرمانی نیم فصل لفظ درستی نیست آقای بالزاد، ولی به هر حال در رتبه اول هستن. آقای محمد نوشیروانی پشت خط برنامه، مدیر عامل محترم شاهین بندر آمری که با ایشون صحبت بکنیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای نوشیروانی.
سلام، وقتتون بخیر باشه. از خسته نباشید شما همکاران محترمتون و شنونده برنامه‌تون در خدمتتون هستم قربان.
خیلی متشکرم آقای نوشیروانی. من همونطور که آقای اکرامی گفتن، اتفاقا تو برنامه صبح و ورزش من خودم اون فکر کنم امسال یا سال گذشته بود با پرسپولیس بازی داشتید در جام حذفی.
سال گذشته بود
که 4-0 هم یادمه، 4-0 هم
نه 4-0 نبود، نیمه اول 1-1 4-1 شد.
آره آره 4-1 شد، درسته درسته. بله سلامت باشید. به هر حال تیم خوبی بود، یعنی من یادمه با مربیتون، نمیدونم حالا هنوزم ایشون هستن یا نه، صحبت کرد.
عرضم به خدمتتون که خب به هر حال جا داره تشکر کنم از آقای نظرزاده.
آره آقای نظرزاده بودن، درسته.
بله امسال ما در خدمت آقای مهدی کریمیان هستیم، یکی از مربیای خوب و فوتبالیست.
بله نه حالا میخواستم عرض بکنم که چقدر اظهار علاقه میکردن مردم اونجا، یه در واقع بندر در استان بوشهر دیگه، و چقدر فوتبال اونجا به هر حال طرفدار داره. اولین سوال من از شما این است که شما فقط الان در فوتبال سرمایه گذاری کردی، یه رشته دیگر هم دارید شاهین بندر آمری؟
مبارکتون که اول من بگم که این تیم شاهین بندر آمری تنها تیم روستایی واقع در لیگ کشوره، یعنی کلا داخل لیگ، کل لیگ کشور، لیگ یک و دو لیگ برتر، تنها تیم روستایی تیم شاهین بندر آمریه.
خیلی عمالی.
و الحمدلله ما فقط رو حوزه فوتبال داریم سرمایه‌گذاری میکنیم. یه تیممون که تیم اصلیمون که لیگ دو و یه تیم جوانان و یه تیم مهندس‌سازان داریم که تو خود روستای آمری هستن دارن فعالیت.
یعنی همه بچهای این تیم بزرگسال و جوان مال خودمون روستا هستن؟
بله بله همه مال خودمون.
چقدر جالب.
تیم بزرگسالانمون نه، از همه جای کشور همه بازیکن خوب و بازیکنه خوب جمع کردیم. یعنی آقای کریمی هم زحمت کشید و با کارگروه موفقی که اول فصل درست کردن و صحبتایی که ما باشون داشتیم و نشستی که داشتیم باید میره کرمیم قرار شد یه تیم ببندیم که ایشالله بتونیم یه نتیجه خیلی خوبی داخل امسال داخل لیگ دست
دوم امکان داره بیاید لیگ یک؟
والا همه چیز دست خدا توپ هم که میدونید توپ گرده میچرخه دیگه یه روز این داری میچرخه یه روز اون داری میچرخه والا ما داریم همه تلاشمون رو میکنیم سعی میکنیم تا جایی که میتونیم امکانات شرایط رو فراهم کنیم و یه زیرساخت خوب و آماده کنیم برای آقای کریمیان و کارگروهشون و بازیکن ها که انشالله تیم بتونه نتایج خوبی بگیر و بیاد.
خب این سوال و جواب ها بیشتر به خاطر این بود که شنوندگان ما بیشتر با این تیم شاهین بندرعامری آشنا بشن، اما بریم سر اصل قضیه. آقای نوشیروانی، ما داریم راجع به مسائل، مشکلات، در واقع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش صحبت میکنیم. شما بخش خصوصی هستید، مال به هر حال یک تیم باشگاهی از یک روستا اومدید، علاقه من بودید، سرمایه گذاری کردید، تیم خوبی رم درست کردید، در رده پایم دارید سرمایه گذاری میکنید. شما چه مشکلی داشتید در واقع ورود تیمتون به ورزش؟ آیا با مسائل و مشکلاتی مواجه بودید؟ آیا همکاری از سوی دولت و بخش دولتی با شما شده است یا خیر؟
عرضم به خدمت شما، من اینجا جا داره تشکر کنم از همکاری عزیزم مالک باشگاه جناب آقای مشتاق ناصری و آقای رضا مظفری که ما اینجا سه نفری اینو خدا شاهده میگیرم که ما هیچ انتظاری از مسئولین نداریم، هیچ انتظاری ازشون نداریم از لحاظ مالی بخوان بهمون کمک کنن، فقط از لحاظ معنوی دوست داریم بیام کنار تیم باشن، یه روحیه‌ای بدن به بچه‌ها، کمک حال باشن،
حمایت بکنن، در واقع
حمایت کنن، حضور گرم و صمیمانه‌شون واسه ما کافیه، فقط بیان به ما بعد از یه برد به ما تبریک بگن، اگه خدای نگره ما باختیم بیان کنار اون باشن، ما فقط ازشون انتظار داریم. ما عرضم به خدمتتون که کلیه هزینه‌های این تیم شخصیه، یعنی کل هزینه این تیم ما خودمون سه نفر تقبل کردیم. شما میدونید با این اوضاع اقتصادی ما الان هفته شنبه‌ای که داره میاد پیشرونه ما تو کرمان بازی داریم، ما باید از پرواز از بوشهر بریم تا تهران، از تهران ما پرواز بریم کرمان، دو شب اونجا اقامت داشته باشیم، با این هزینه‌های گزاف و این قیمت‌ها که دیگه خودتون میدونید گفتنی نیست، هزینه‌ها خیلی سنگینه، ولی من اصل مجموع خب دیگه داریم همه تلاشمون رو میکنیم و از حق زن و بچه‌هامون میزنیم میاریم کنار این تیم که این 30-40 تا جوونی که کنار هم دیگه دارن کار میکنن راحت باشن و بتونن با آرامش کار بکنن و بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن.
بله، خب پس اینجوری که الان من متوجه شدم همکاری از سوی بخش دولتی با شما نمیشه، ولی شما انتظار دارید که بشود؟
100% ما انتظار داریم بشه. شما نگاه کنید، ما از روزی که شروع کردیم الان یه نیم فصل که گذشته هیچی، دو ماه قبل از فصل شروع کردیم، نیم فصل هم تموم شده، تعطیلات فصل هم تموم شده، یه بازی از نیم فصل دوممونم ما دو سه روز پیش انجام دادیم، یه بازی انجام دادیم، با این وجود هنوز یک ریال کمک مالی از هیچ ارگانی، از نه استانداری، نه فرمانداری، نه شهرداری، نه هیئت فوتبال، هیچ گونه که کمکی به ما نشده.
حالتونو میپرسن کلن؟
حالمون از دست آقای متصلم درد نکنه، رئیس کلیت فوتبال استان بوشهر که خیلی به ما لطف دارن، مرتب پیگیر وضعیت ما هستن، زنگ میزنن، پیگیری میکنن، میان میرن.
بله.
ولی خب از لازم مالی نه هیچ کمکی به ما نشده.
شما اونجا
تقاضا کردیم بهشون، گفتیم بودی این کمک کنیم، ما فشارمون نیم فصل اینجوره فلان، ولی خب نه، تا به امروز که من با شما صحبت میکنم هیچ کمکی نکردم.
ما با اغلب دوستان بخش خصوصی که اومدن تو ورزش سرمایه گذاری کردن صحبت کردیم، یکی از مشکلات اساسیشون بحث زمین بوده، یعنی میگن که بعد دولت زمین در اختیار ما قرار بده، ما خودمون هزینه کنیم مثلا یه سالن بسازیم، یه ورزشگاه بسازیم. شما تو این زمینه توی بندر عامری وضعیتون چگونه است؟
عزم خدمتتون، ما کلی تمرکز تمریناتمون الان به خاطر بحث همین مشکلات زمین اینا داخل خود شهر بوشهره، یعنی چون ما داخل شهر بوشهر چند تا زمین مختلف داریم، بتونیم این زمینه مختلفو کرایه کنیم، مجبوریم که تمرینامون داخل بوشهر.
یعنی بازیاتون چی اون وقت؟ اونم تو بوشهره؟
بازیامون هم آره داخل بوشهر انجام میدیم، بخاطر پارسال بازیامون داخل همون تنگستان شهر ارم انجام میدادیم، ولی خب
ورزشگاه داره اونجا در حد استاندارد.
آره ورزشگاه ارم ورزشگاه داره، ولی امسال با توجه به این که زمین ارم یه خود شرایط چمنش نامطلوب شده بود و زمینش هموار نبود و بچه‌ی ما میخوان فوتبال بازی کنن تو اون زمین، یعنی اینجوری نیستن که بگم خب حالا میزنیم زیر توپ ببینیم چی میشه، میخوان فوتبال بازی کنن، ترجیح دادیم که صحبت کنیم با مسئولین استانی و بازیامونو بیاریم داخل زمین مهدوی انجام بدیم.
بعد اونجا شما اجاره میکنید زمین رو برای مسابقات؟
بله شما نگاه کنید، ما در هفته هر روز هفته تمرین داریم، هر روز باید،
یعنی تو این زمینه هم با شما همکاری نمیکنن که حالا مثلا یه درصدی تخفیف بدن حداقل؟
تمرین داخل زمینمون زمین معمولی 1,000,000 تومان و داخل زمین استادیوم مهدوی که بازی میکنیم، چون دو هفته داخل جلسه توش تمرین میکنیم به خاطر که بازی همون اونجاست ده. اونجا هم روزانه 2,000,000 تومان هزینه شه که
ما شما هم هر روز تمرین دارید دیگه؟
بله ما هر روز تمرین داریم، میگم که هزینه سرسام آمد،
یعنی هفته ای فکر کنم 10-12 میلیون تومان فقط اجاره زمین دارید میدید.
من اینجوری به شما بگم، یه تیم لیگ دو که بخواد بیاد بالا بسته بشه، یه تیمی نواست، ما واسه بالا اومدن ما تلاش کردیم بهترین ها رو جمع کنیم، بهترین باشیم. حالا بالا اومدن اول خدا دوم خدا، درست ما قهرمان نیم فصل شدیم ولی جامتون نیم فصل نمیدن، اون آخر فصله که به شما جام میدن.
درست.
بازی محل دوم خیلی سخت تر شده، یه تیمی که بخواد هزینه کنه و تیمو واسه بالا اومدن ببنده، اونم تیم ما از بوشهر که هر جای کشور بخوایم بریم بعد با پرواز بریم و اینا، راهی دسترسیمون خیلی کمه و خیلی دوریم، حداقل سالی 9 تومن تا 10 تومن هزینه شه، حداقل 9 تا 10 میلیارد هزینه تیمداری داخل
در لیگ دو تازه. بله
بله در لیگ دو تازه. بله
بعد شما گرانترین مثلا بازیکنتون دستمزدش چقدره، قراردادش چقدره آقای نوشیروانی؟
والا چجوری بگم، والا صحیح هم نیست خیلی صحبت کنیم، ولی ما سقف،
حالا همون سقف قراردادتون چقدره؟ حالا اسم نمیخوام بیارید از بازی کنی.
آقایی که آتیروس کرده میگفت سقفونی که بالا سرمونه، سقفه که مهم نی خیلی.
بله. نه حالا اون سقفو من نمیگم، سقف قرارداد عرض میکنم.
نه ما بازیکنامون مثل بازیکنای بقیه تیما هستن، اصلا خیلی از عدد خیلی خاصی نریم مثل تیمای دیگه همگرون که هزینه کردن. ماکسیموم 200 تومن 210 تومن سقف
برای یه فصل.
بله برای یه فصل.
خب دیگه این الان تریبون در اختیار شماست، باز مشکلاتی اگر دارید در خصوص در واقع بخش دولتی، کمک هایی که بعد به شما بشود میتونید مطرح بفرمایید آقای نوشیروانی.
من اینجا فقط خواهش دارم از مسئولین عزیز استانی، یه بار البته فرماندار عراق اومد سر تمرین شه، بچه ما بعد از نیم فصل که ما اول شده بودیم فرماندار اهرم اومد و داد کردن تشریف آوردن و تشکر کردن از بچه‌هامون و اینا. ما منتظر داریم حالا اگه کمک مالی نمیخوام دوم بکنن، ما که داخل این شرایط بد اقتصادی داریم خودمون از جیب خودمون از زندگیمون میزنیم میاریم سر سفره این بچه‌ها، حداقل اینکه بیام کنارمون باشن بهمون کمک بکنن و اینکه تا جایی که میتونن این بودن خیلی مهمه، خیلی بهتر از نبودن است.
بله حداقلش اینه که اون زمین رو یا اجاره از شما نگیرن یا حداقل عرض میکنم یه تخفیف قابل توجهی بدن که این بخش خصوصی ترغیب بشه به کارش ادامه بده.
اصلا من دارم میگم اگه بتونن هر جای شهر، هر جای، من نمیگم داخل شهر، بیرون شهر یه زمینی بتونن در اختیار ما بذارن که
آه رسیدیم پس به همون حرف من دیگه، زمین میخواید؟ بله
زمینی درست کنیم و یه باشگاه واسه خودمون بزنیم و یه سالن وزنه‌ای باشه، چون ما هر روزی که صبح بعد از تمرینه صبح سالن وزنه رو اجاره میکنیم، زهرا چمن رو اجاره میکنیم. به هر صورت کارمون اینجوری خیلی سخته، بدونن ما بتونیم
مسلمه. بله
یه جایی رو واسه خودمون فراهم کنیم بسیار خیلی عالی میشه.
بسیار عالی، ممنونم آقای نوشیروانی، برای تیمتونم آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید، خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اصلا بخش خصوصی در ایران داریم یا نداریم؟ خیلی ممنون بهمنم از تو.
خسته نباشید، از من خدمت کارشناس محترم برنامه واسم خدمتتون عرض کنم تا زمانی که پرسپولیس استقلال خصوصی نشه بخش خصوصی توی این مملکت هیچ معنی نداره، چرا که دولت از اینکه یه بخش خصوصی بیاد موفق بشه و این تیما با مدیرایی که برای شوکس و شهرت میان توی این تیما قطعا ناموفق تر از اونا خواهند شد، به خاطر اون اصلا نمیذارن بخش خصوصی سر بلند کنه یا مثلا موفق بشه یا مثلا مثلا تو کارهاش پیش بره. به خاطر این نمیذارن هم چیزی بشه. بعد پرسپولیس استقلال قطعاً باید خصوصی بشه تا اصلا بخش خصوصی راهش باز بشه و تو این مسئله. متشکرم. صادقی هستم از تبریز.
سلام، وقت بخیر. استنباط من اینه که بخش خصوصی واقعا اگه بخواد سرمایه گذاری کنه، نه برای استفاده از آب، نه برای پولشویی، نه واسه انتقال ارز، نه واسه کارهای واقعا خلاف، حتما میاد هزینه فایده رو در نظر میگیره. بحث شما تا موقعی که شفاف نشه، شفافیتش واقعا روشن نباشه، من فکر کنم کسی نمیتونه سرمایه گذاری بکنه. علاوه بر تمام این قضایا، وقتی ما ورزش دولتی داریم، کسی نمیتونه با دولت رقابت کنه. کی میتونه با باشگاهی وزارت سمت یا وزارت نفت وزارت ورزش رقابت بکنه؟ هیچکی. اینا هم که میان تو فوتبال یا تو ورزشای واقعا سرمایه گذاری میکنن، میبینیم بعد از یه مدت از بین میرن به خاطر اینکه اون اهدافی که تو ذهنشون بوده بهش نمیرسن. من فکر میکنم که وام دادن، نمیدونم به وامای حتی کم بهره دادن و اینا هیچ کاری رو انجام نمیده تا ما قوانین متقن رو توی مجلس شورای اسلامی واقعا مصوب نکنیم، وضعیت ورزش رو روشن نکنیم. الان ببینید همین نظام باشگاهداری ما بیشتر از 10 سال تو مجلسه، هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیدیم چون کسی پیگیری نکرده. پس ما وقتی قانون نداریم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توی ورزش به نظر من اثر من شمسه، به خاطر اینکه برای اهداف خاصی این کار انجام میده. وگرنه میگم سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی در نظر گرفتن هزینه فایده است. اینی که الان باشگاهامو تو بورس ببرن، اینم به نظر من درست نیست، به خاطر اینکه تو بورس ببرن که بعد پاسخگوی کی میخوان باشن؟ کسانی که سهام میخوان بخرن. عام میخواد بخره، خاص که نمیخره. عام اگه بخواد بخره، بعد دولت واقعا پاسخگوی اینا باشه برای اون سرمایه‌ای که میذارن. من فکر میکنم ما دو تا مسئله رو باید رعایت بکنیم. یکی شفاف بکنیم ورزشمون، واقعا هزینه درآمدشو شفاف بکنیم، نه این به این صورت سایتامون رو فقط برای استفاده تبلیغاتی یا دادن گزارشاتی که اصلا اونا هم همه روزنامه ها میدن پرش بکنیم. باید واقعا سایت شفاف باشه، نشون بده اصلا درآمد وزارت ورزش ما چیه، هزینه جاریش چیه و غیر از ذلک. شما ببینید تو این واقعا سالیان دراز ما سرمایه‌گذاری که تو ورزش کردیم نسبت به سرانه ملی فوق‌العاده بوده، ولی پاسخی نگرفتیم، به خاطر اینکه اون مهندسی، اون برنامه‌ریزی که باید می‌شد، اون پلتفرمایی که باید رعایت می‌شد انجام نشد. جاهایی رفتیم سرمایه‌گذاری کردیم که به نتیجه نرسیدیم، چون سرمایه دولت بوده. خب سرمایه دولت رو هدر دادنش. ما اگر واقعا سرمایه‌گذاری درست می‌کردی، من فکر کنم به اندازه تمام استان‌ها می‌تونستیم یکی از استادیوم آزادی واقعا بنا بکنیم، مجموعه آزادی بنا بکنیم، ولی متأسفانه این کارو نکردیم. پس من فکر می‌کنم ما باید تحریم نو در اندیشی ورزشمون رو شفاف بکنیم، هزینه درآمدش رو شفاف بکنیم تا بتونیم توی ورزش از بخش خصوصی بخوایم بیاد به سرمایه‌گذاری کنه. سپاسگزارتونم ازتون.
باز نشون میده که سازوکار و به قول فرنگی فرمولش رو حتی مردم هم میدونن. بله. حالا البته دوستان قطعا فریختگی در این زمینه دارن که ارتباط میگیرن، اما تعجب اینجاست که چرا بدنه اصلی ورزش کشور و بدنه مدیریتی خیلی عنایتی به این موضوع ندارن. اگر مشکل قانونه، خب قانون درست بکنن. اگر مشکل مسائل دیگه است، خب به اونها بپردازن یا شفاف در رسانه‌ها در موردش صحبت بکنن. اگر نکته دارید بفرمایید، اگر نه عزیزی رو معرفی کنید.
نه، نکته که هست و درست میفرمایید شما. دوست عزیزمونم که تلفن آخری که پخش شد کاملا حرفشون منطقی است، واقعا حرف حساب جواب نداره. ما هم این رو مطرح کردیم، همین امروز هم عرض کردیم که واقعا یه سواله که چرا در واقع بخش دولتی نمیره به سمت تسهیل ماجرا و اینکه به قول شما نمیان شفاف سازی هم بکنن. واقعا بیاد وزیر محترم ورزش، معاونینشون، اونایی که دست اندر کارن، حتی نمایندگان محترم مجلس بیان بشینن بگن خب مشکل کجاست. اگر همینطور که دوست عزیزمون هم گفتن، ما باید قانون مصوب داشته باشیم. این رو ما قبلش هم اشاره کردیم، آقا قانون میخواد این کار. و با مسئولینی هم که الان صحبت کردیم، مسئولین باشگاه خصوصی، اونا میگن قانون اشکال داره، قانون اجازه نمیده که دولت بخواد حمایت بکنه، حتی مثلا زمین در اختیار اینها بذاره، اینها خودشون بیان مجموعه ورزشی بسازن، سالن بسازن. اون دوست عزیزی هم که گفتن تا پرسپولیس استقلال خصوصی نشه، با بخش خصوصی همکاری نمیکنه، اصلا همه چیز رو ما به پرسپولیس استقلال ربط ندیم. چرا الان باشگاه خصوصی ما دارن فعالیت میکنن، در فوتبال هم نیستن، همون چند تایی که ما باشون صحبت کردیم مثل شیمیدور، مثل همین اشتادسازه، مثل کاله، این اصلا در فوتبال سرمایه گذاری نکردن، اومدن در بسکتبال، در والیبال، نمیدونم در رشته‌های دیگه، هندبال، اینا اومدن سرمایه گذاری کردن اما باشون همکاری نمیشود. یکی مثل اشتادسازه رها کرده، اونای دیگه دارن فعالیت میکنن با مشکلات. اینی که همه چیز رو به این دو باشگاه واقعا ما ارتباط ندیم. خب بخش خصوصی خیلی جا میتونه کمک بکنه، اصلا در زیر ساختا میتونه کمک بکنه. مگه همه ورزش ما پرسپولیس استقلال؟ واقعا که ما تا صحبت خصوصی سازی و ورود بخش خصوصی به ورزش میشود فوری میریم سراغ این دو باشگاه. الان خیلی از باشگاه‌ها، خیلی از افراد علاقه‌مند دوست دارن یا دارن این کارو میکنن یا علاقه‌مندن بیان سرمایه گذاری بکنن، اما نه با این مشکلاتی که وجود داره.
خیلی ممنونم. اما یکی از کارشناسان اقتصادی که پشت خط برنامه ما اومدن، جناب آقای مهدی عاجیبند، حالا که در مورد خصوصی سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس هم صحبت شد، حتما از نظر ایشون استفاده بکنیم و ببینیم که به عنوان کارشناس اقتصادی چه صحبتهایی در این زمینه خواهند داشت. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، عصرتون بخیر.
آقای اکرامی، آقای والیزاده عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه همیشه با برنامه.
درود بر شما آقای حاجی‌وند. این بحث خصوصی شدن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یه بحث قدیمی است واقعا. یعنی بله. من فکر می‌کنم چند دولت تغییر کرد و حالا این دولت میگوید که ما تا 15 اسفند قراره نمیدونم اینا برن تو فرابورس و اون اتفاقی که قراره بیفته. بله. واقعا این دو باشگاه با توجه به بدهی هایی که دارند و مسائل مشکلاتی که دارن اصلا میتونن خصوصی بشن و این حرفایی که داره زده میشه آیا واقعی است به نظر شما که حالا یه کارشناس اقتصادی تو این زمینه هستی؟
خواهش میکنم. همونطور که شما فرمودید، دست کم ما دو دهه است که داریم دنبال توپ خصوصی سازی فوتبال توی کشورمون میدویم، ولی خب متاسفانه تا به الان این توپ شود نشده. اما اینکه با ارزش مثلا 5-15% سهامشون توی بورس با این شرایطی که دارن ما میتونیم بگیم خصوصی اتفاق میفته یا پیش زمینه خصوصی است، شما بهتر میدونید خصوصی سازی یعنی انتقال کامل مالکیت و مدیریت از دولت به بخش خصوصی. بله. اینکه با 5% 10% چه اتفاقی میفته، کماکان متاسفانه دولتی بودن برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس جاری و ساری،
یا حداقل 51% باید واگذار بشه، درست میگم؟
بله، 51% در حالی تازه واگذار بشه که اون 49% که دست دولته سنبهش پرزورتر نباشه. فرمایش شما
بله،
درسته؟
بله، این حرف درسته. بله.
بله. یه مشکل دیگه این هستش که ما فوتبالمون متاسفانه همونطور که شما بهتر میدونید فوتبال شفافی نیست، به ویژه این دو باشگاه. اتفاق خوب یعنی چی؟ اتفاقی که خوب افتاده این هستش که لااقل بعد از این همه سال ما تونستیم یه صورت مالی، یه گزارشات مالی از این دو تا باشگاه دراریم. این اتفاق خوبیه. ولی خب هممون هم میدونیم که این صورت‌های مالی که دروردیم و ارزش گذاری کردیم و تو بورس می‌خوایم این دو باشگاه رو درج کنیم و سهامشو بفروشیم، یک صورت مالی شلخته‌ای هستش که متأسفانه نظام‌مند نیست، شفاف نیست. میتونیم بگیم که اقداماتی که تا الان شده اقداماتی در راستای اصلاح ساختار این دو باشگاه. میدونید که باشگاه‌ها و بنگاه‌ها برای اینکه خصوصی بشن باید یک اصلاح ساختاری بشن، شفافیت درشون ایجاد شه، دارایی‌ها، بدهی‌ها مشخص بشه و بهش میگن پیش زمینه واگذاری. این که آیا بهترین نسخه برای واگذاری این دوتا باشگاه خصوصی شدنشون بازار سرمایه بود، باید بگیم که خب بالاخره ما تجربه خصوصی تو فوتبال دنیا رو نداریم، به دلیل اینکه اصلا اونها از ابتدا یا خصوصی بودن یا مثلا اتفاقاتی که برای این دوتا باشگاه اتفاق افتاد و مصادره شدن و بعد حالا مثلا دولتی شدن رو تجربه تو دنیا نکردیم. بنابراین ما باید مدل بومی از خصوصی سازی باشگاه رو تجربه کنیم. یه ایراد خیلی کلی برای خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توی کشورمون تا سالیان گذشته تکرار شده و الان هم جاریه این هستش که ما فقط میگیم که استقلال و پرسپولیس دولتی هستن. میدونید که ما 4 تا دسته‌بندی داریم برای باشگاه‌های حداقل فوتبال توی کشورمون. یه بخششون مثل ملوان و فجر سپاسی نظامی هستن. بله. یه بخششون مثل استقلال و پرسپولیس دولتی هستن. بله. یه بخششون صنعتی هستن که من میگم با یه نسل برمیگرده به دولت، مثل زباهم. بله. فولاد، گلگهر از این داستانا.
سپاهان. بله.
بله سپاهان. یه 2-3 تا انگشت شمار داریم متاسفانه کار به جایی نبردن و اونها هم بخش خصوصی هم همون میدونیم دیگه. حالا خیلی من خاطرم نیست که بخوام یه چند تا اسم ببرم. در نهایت اگر ما میخوایم دنبال خصوصی سازی در ورزش و فوتبال اون باشه، باید یک قانون کلی بنویسیم، بگیم آقا باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌های فوتبال در راستای اجرای سیاست کلی هست 44 قانون اساسی باید از این مسیر بگذرن. یه آسیب شناسی جدی اگر برای دو دهه گذشته کنیم، میدونید که سال 83 اسفند 83 دقیقا 16 اسفند هیئت وزیران وقت دور یه میز نشستن گفتن 100 درصد باشگاه پرسپولیس از طریق مزایده واگذار بشه. بعد اومدیم طی سالهای بعدش گفتیم آقا 20 درصد رو بدیم هوادار، 20 درصد رو بدیم به پیشکسوتان. بعد اومدیم سال 88 از گروه 1 به گروه 2 واگذاری ها منتقل کردیم، گفتیم به جای اینکه 100 درصد واگذارشن 80 درصد واگذار بشن. سال 90 اومدیم راهن رو واگذار کردیم، متاسفانه راهن به انحلال کشیده شد نوع خصوصی سازی. همون سال استقلال پرسپولیس اومدیم 42 و 45 میلیارد تومان به ترتیب ارزش گذاری کردیم، برندشون رو واگذار نشدن. سال 83 دو تا مزایده مشتری نداشتن، 84 دو تا مزایده در مرحله اهلیت متقاضیان رد شد. همون سال یوی اعصابمون داغون شد، گفتیم آقا اصلا اینا رو بفرستیم به گروه 3 واگذاری ها و قرار شد اصلا استقلال پرسپولیس رو واگذار نکنیم. دوباره تو سال 97 اینا رو از لیست 3 خارج کردیم، گفتیم فرابورس تا پایان شهریور 98 واگذار بشن. دوباره تو بودجه آوردیم گفتیم تا پایان شهریور 99 از طریق فرابورس واگذار بشن. تو سال 1400 هم اومدیم مدل بورس رو پیشنهاد کردیم، با این اتفاقاتی که طی یکی دو هفته گذشتم افتاد، بالاخره این اتفاق افتاد که ظاهرا استقلال پرسپولیس قرار هستش که از طریق فرابورس واگذار بشه. حالا نمیدونیم واقعا هم به تابلوی فرابورس برسن یا نرسن، ولی خب بالاخره اجماع بر این هستش که این دو باشگاه از طریق فرابورس واگذار بشن. بازم تاکید میکنیم که خوب و خوش هستش که یه مقدار یه گام بهتر و بیشتری در راستای اصلاح ساختار پیش رفتیم. صورت‌های مالی رو بالاخره هرچند شاید غیر شفاف شاید کامل نه از این باشگاه‌ها گرفتیم، ولی به نظر میرسه اگر برای حالا مابقی بلوک‌ها یعنی 10 درصد این دو باشگاه رو ما عرضه کنیم 90 درصد بعدیش هیچ برنامه‌ای نداشته باشیم، نمی‌تونیم بگیم خصوصی سازی اتفاق افتاده در این باشگاه. زمینه که الان که کسی هوادار هست سهام نداره، کلی طلب یعنی به لحاظ روانی کلی روبروی این دو باشگاه وای بالایی که حالا ما سهامش هم بفروشیم بعد طرف ضرر هم کنه، اون وقت یه داستان دیگه ای بوجود.
آقای حاجیوان من یه اعتقادی دارم، فکر میکنم که خودمونو گول نباید بزنیم. حالا من اینو میگم شما هم نظرتونو بفرمایید. ببینید دولت ها چرا اصلا اینقدر طول کشید این خصوصی سازی این دو باشگاه؟ به نظر من دولت ها نمیخوان این دو باشگاه رو واگذار بکنن به دلایل عدیده، به دلایل گوناگون. شاید جاهایی به این دوتا تیم و هوادارانشون نیاز دارن، حالا به هر دلیلی نمیخوان واگذار بکنن و نخواستند. اگر هم حرفی شده صحبتی شده فقط در حد دوتا جلسه بوده و به نظر من در حد شعار. امسال چرا جدی شدن رو این قضیه؟ به دلیل اینکه این دوتا باشگاه رو محروم کردن از حضور در لیگ قهرمانان آسیا، گفتن آقا اصلا دو باشگاه نباید مالک مشترک داشته باشن، این یک، و اینکه باید به بخش خصوصی واگذار بشن. من بعد از سالها بالاخره AFC اومد این دو باشگاه رو محروم کرد و چون الان میبینن که در مقابل هواداران نمیتونن پاسخگو بشن، دیگه الان دارن تلاش میکنن این دو باشگاه خصوصی بشه. من فکر میکنم اراده‌ای وجود نداشته و شاید هم اگر محروم نمیشدن این دو باشگاه بازم این اراده وجود نداشت.
درسته، من کلیت بحثش رو بخوام سه تا دلیل عمده بیارم که چرا طی چند دهه گذشته ما خصوصی رو برای حداقل این دو باشگاه اجرا نکردیم. فرمایش شما درسته، اولیش نبود از ما اراده جدی هست این حوزه. نکته دوم این هستش که جسارت و شجاعتش رو نداشتیم. نکته سومش هم من فکر میکنم آگاهی و دانش کافی رو تو این حوزه نداشتیم. خدمت شما شاید من فکر میکنم یه دو سال پیش بود که در خدمت دوستان توی رادیو ورزش بودم ده. اونجا گفتم خدا کنه یک روزی نرسه که ما در شرایط سختی محکوم و مجبور به خصوصی این دو باشگاه بشیم. بله فشارهای
اتفاقی که الان افتاد
دقیقاً با پرهزینه ترین شرایط ما متاسفانه روی آوردیم استقلال پرسپولیس خصوصی کنیم، در حالی که توی این سال‌ها سال خیلی فرصت داشت کنیم توی ورزشمون صورت‌های مالی اینها رو شفاف کنیم، دنبال یک روش بسیار خوب و مناسب باشیم برای اینکه این دو باشگاه رو واگذار کنیم. بله توفیق اجباری شد، AFC به ما فشار آورد و ما مجبور شدیم فعلا 10 درصد سهام این دو باشگاه رو، البته اگر اتفاقی بیفته یک شنبه آینده در بازار سرمایه‌مون
امیدواریم
بله امیدواریم که این اتفاق بیفته. و الان هم دیگه ما استقلال پرسپولیس رو باید نمادشون رو روی بورس ببینیم دیگه الان از این جهت که آیا این کار درست بود یا نه دیگه فکر می‌کنم وقتش گذشته. فقط فکر می‌کنم باید بیاین نقدهای منصفانه که شما و بقیه کارشناسان میکنن رو دوستان بشنون و سعی کنیم با کمترین هزینه حداقل خوش‌سازی که تو فوتبال شروع کردیم رو آغاز کنیم. و من میگم که این تازه اول راهه، اسمشو میذاریم اصلاح ساختار، یک توفیق اجباری که باعث شده از این به بعد هر اتفاقی توی باشگاه بیفته مدیران عامل این باشگاه ها، مدیران این باشگاه بیان محکوم و مجبورن به اینکه اطلاع رسانی کنن، شفاف سازی کنن، گزارش بدن رو